نهادیم بر چرخ گردنده زین.
سردبیر و تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری، گویندگان شهین نجفزاده، مهرداد عشقیان، تصحیح و پیرایش دکتر جلال خالقی مطلق، صداورداران رامین آریا شکوه، حامد مرادی. نام در نامه
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، مهرداد عشقیان، مهین نصری، شیرین سپهرار. کارگردان: امیر زنده دلان. تهیه کننده: ریحانه یزدان دوست.
با نام و یاد خدا. عزیزان همیشه همراه، سلام. در قسمت‌های قبلی شنیدیم خالد و اسماعیل که دو جوان اهل کوفه هستند، به خاطر ملاقات امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرا به سیاه چال می افتند. با تلاش شخص با نفوذی به نام ابو کمال آزاد می شن. اونها با کاروانی به سمت کوفه بر می گردند. در میانه راه با راهزنها درگیر می شن و خالد زخمی می شه. اما این پایان داستان نیست. خالد سخت دل نگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر اینکه کتاب تناقضات قرآن این استاد فلسفه کتابی سراسر اشتباه و خطا است. اسماعیل خالد رو از این کار نهی میکنه، اما سرانجام خالد پیغام رو میرسونه و این چنین باعث رنجش و عصبانیت استاد میشه. خالد به خاطر این کارش سخت ناراحته. در همین حال با ابو طایر ملاقات میکنه که دوست داره به سامرا بره و امام رو زیارت کنه، ولو اینکه به قیمت جانش تمام بشه. خانواده خالد که متوجه ناراحتی اون شدند، به دنبال این هستند تا علت این ناراحتی رو بفهمند، اما چندان در کار خودشون موفق نیستند. تا اینکه نیمه های شب خدمتکار یعقوب کندی به سراغ خالد میاد و به اون میگه استاد کارش داره و فردا صبح زود باید خالد به خدمتش بره. دوستان، قسمت ششم و پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
یعنی استاد چه کارت دارد که این وقت صبح آمدی؟
نمیدانم.
میگویم کاش من نمیامدم.
نه، خوب شد آمدی. بودنت قوت قلبیست برایم. تو همیشه همراه هم بودی.
این حرف ها چیست خاله؟ تو دوست و همسفر منی. فداکاریت در برابر حرامیان را هرگز فراموش نمی کنم.
اسماعیل، خواست خدا بود دست به قبضه شمشیر ببرم، وگرنه مرا چه به این کارها؟
فروتنی می کنی دوست من. همانطور که خوب قلم میزنی به همان اندازه هم خوب شمشیر میزنی.
آره استاد، تشریف آوردند.
سلام بر استاد بزرگ.
سلام بر استاد.
علیکم السلام. بنشینید شاگردانم، بنشینید.
تمنا میکنم. شرط ادب حکم میکند ابتدا شما جلوس کنید سپس ما.
باشد.
بفرمایید.
استاد ما در خدمت شما هستیم.
گفته بودم به تنهایی بیایین، نه با کس دیگه.
استاد اگر خبط و خطایی شده از جانب من است. به اصرار خود آمدم، وگرنه خالد از من نخواسته که بیاید.
ایرادی ندارد اسماعیل. حال میخواهم از هر دوی شما بشنوم که ابو محمد درباره من چه گفت.
خدمتتان عرض کردم استاد. ایشان از من خواستند خطای شما را یادآور شوم.
درباره این کتاب؟
آری استاد، من نیز شاهدم که ایشان چون این خواسته ای داشت.
پس اینطور، برای کتابت این کتاب مدتها تلاش کردم، چه شبها تا صبح بیدار ماندم و در میان آیات کلام الله مجید تحقیق و تفحص کردم.
درست است، همه را خبر داریم.
این کتاب نامش تناقضات قرآن است، حاصل ماها گوش نشینی و کتابت یعقوب کندی است. وقتی نام من بر آن نقش می‌بندد، یعنی ارزش و اعتباری چند برابر پیدا می‌کند.
همین گونه است که می‌فرمایید؟
ولی ابو محمد بر این کتاب خورده گرفته و آن را نوشتاری بی‌ارزش و حتی باطل دانست.
البته ایشان قصد و غرضی نداشت.
استاد شما خالد را به بزرگی خودتان ببخشید.
برای چه؟
به خاطر قصوری که کرده؟
نمیدانم چه بگویم.
یعنی مرا نمیبخشی؟
اندکی صبر کنید.
ما نیز با شما بیاییم.
خیر خیر خیر، هر زمان اشاره کردم به دنبالم بیایید.
چشم استاد، منتظر امر شما میمانیم.
همینجا بمانید و جایی هم نروید.
چشم استاد.
اسماعیل، یعنی استاد چه منظوری دارد؟
نمیدانم، هرچه هست در سر اندیشه یه تنبیه کردن من را دارد.
اگر قرار است کسی تنبیه شود من هستم. حال تو به خانه برو، خودم میمانم و عقوبت کار خود را میبینم.
نمیتوانم بروم.
برای چه؟
این از جوانمردی به دور است. ما که همیشه و همه جا همراه هم بوده ایم، اینک هم دیگر را تنها بگذاریم؟ همینجا میمانم و خود را در متنبه شدن تو شریک.
اسماعیل، تو به راستی دوستی شفیق و همراهی بی نظیر هستی.
چه کنم که مهر و محبت دوست چون بندی برگردنم است و مرا به هر کجا که میخواهد میکشم.
اسماعیل،
شما دو جوان
بله.
به سوی مطبخ بیاید.
به مطبخ برویم؟ آنجا برای چی؟
نمیدانم. برویم که استاد از دست من سخت خشمگین است و آتش خشم او به این راحتی فروکش نخواهد کرد. برویم. استاد شرمسارم از اینکه شما را به رنج و ناراحتی انداختم. واقعا شرمسارم.
هیچ هم جای شرمساری نیست. من از تو سپاسگزارم. با نقل قولی که از ابو محمد برایم آوردی، چشمان جهل‌زده مرا باز کردی.
استاد چه میگویید؟ جهل‌زده ماییم که ندانسته باعث رنجش شما شدیم.
خالد تعارف را کنار بگذار. اندکی چوب و هیزم داخل این آتش بینداز.
استاد رخصت بدهید من این کار را بکنم.
باشد باشد، تو هیزم آتش را زیاد کن تا شعله برگرد.
اطاعت استاد. هیزم های خوش بیست. آتشی بزرگ برپا می شود. این هم از این خوب شد.
عالی است. هر چقدر زبان آتش زیادتر باشد بهتر به کار ما می آید.
استاد می خواهید چه کنید؟
صبر کنید، الان خواهید دید. خب این هم از این کتاب. خب اسماعیل.
بله استاد.
بگو بدانم این کتاب چه بویی می دهد؟ چه بویی حس می کنید؟
استاد بوی پوست آهویی که خشک شده و استاد روی آن کتابت میکنند.
و تو خالد؟
من نیست، چون این بوی را استشمام میکنم.
اشتباه میکنید، بویی که از این نوشتار برمیخیزد بوی تعفن است، بوی جهالت اعمال کسی است که خود را فیلسوف زمانه میداند حالان که نادانی بیش نیست.
بر خدا استاد.
این بوی نادانی من است که در مطبخ پیچید.
شرم بر من باد که این چنین موجبات خشم استاد خود را فراهم کردم.
کنار بایستید که باید این جهالت نابود شد.
استاد میخواهید چه کنید؟
قصد دارم بوی تعفن را به آتش بسپارم، باشد که اثری از آن در دنیا باقی نمون.
نه استاد چونی نکنید. استاد خواهش میکنم.
گفتم کنار بایستید.
چشم استاد چشم.
وای بر من که ماها از عمر خود را صرف نگارش کتابی کردم که بوی تعفن آن به سامرا هم رسید.
استاد
شرم بر من، شرم بر من.
استاد نکنید. استاد چرا چنین کردید؟
شرم بر من باد، قلم و فکر خود را به این کار مشغول کردم، بلکه از کتاب خداوند و از میان آیات آن ایرادی پیدا کنم، حالان که خود سراپا نقص و ایرادم. شرم بر من باد، شرم بر من باد.
خداوند مرا هلاک کند تا این چنین اندوه و عشق شما را مشاهده نکنم.
تو مقصر نیستی خالد، مقصر من هستم که در گمراهی بودم. شرم بر من، شرم بر یعقوب کندی باد که ندانست لباس جهالت بر تن کرده و به نبرد با آیات الهی رفته است. شرم بر من باد.
خالد یعنی چه شد؟
نمیدانم اسماعیل،
نمیدانم.
فقط به آن زبانه های آتش نگاه کن که به قول استاد جهل و نادانی در آن میسوزد.
راحله آن تونگ آب را به من بده.
بفرمایید مادر.
ممنونم. خب خالد تعریف کن، میشنوی؟
راستش غذای راحله حرف ندارد، فرصت
نمی.
این را که خود میدانم، تعریف کن سبب خوشحالیت چیست؟
چه من خوشحالم؟
مادر راست میگوید، به گمانم در خانه استادت اتفاق مبارکی افتاده که چنین خرسندی.
راستش پیغام ابو محمد را به ایشان رساندم، همین.
این کار را چند روز پیش کرده بودیم، حتی به این سبب اندوهگین و هراسان هم بودیم.
آره، این بار که به خدمت استاد رسیدیم ایشان کتاب خودشان را در آتش انداختند.
چه کرد؟
کتاب تناقضات قرآن خود را در آتش انداخت.
پناه بر خدا، چرا چنین کرد؟
به این سبب که از کرده خیش پشیمان بود. خود را سرزنش میکرد که برای چه چند ماه از عمرش را صرف نگارش آن کتاب سراسر اشکال کرده است.
میشنوی مادر؟ یعقوب کندی، این فیلسوف بزرگ عرب، به یک اشارت کتاب خود را در آتش انداخته.
البته اشارت اشارت است، صاحب آن مهم است. ابو محمد از نوادگان حضرت رسول است، آدم بزرگی است و اشارت او به یک جهان حرف میاد.
بله.
خب این دلیل نمی شود استادی به آن بزرگی با کتاب خود چنین کاری کند. از طرفی نوادگان پیامبر بسیارند، مثل جعفر ابن علی که برادر ابو محمد است.
راهله، نام آن دروغگو را نیاور که آبروی بنی هاشم را برده است.
چه میگویی خالد؟ جعفر ابن علی فرزند امام هادی است. او پیروان زیادی دارد و چه بسا به مقام امامت هم برسد.
این سخن اشتباه هست مادر. در سامرا از مردی شنیدم جعفر ابن علی آدم کذاب و فرصت طلبی است، از مقام و منزلت خانواده خود سوء استفاده میکند.
راست میگویی؟
آری، او عده‌ای را گرد خیش جمع کرده به این امید که زبانم لال بلایی سر امام بیاید و او جانشین ایشان شود.
خالد، من نگران ابو محمد هستم. او فرزندی ندارد، کافی است عباسیان بلایی بر سرش بیاورند، آن وقت جعفر ابن علی یک تازه میدان می شود.
اگر چون این اتفاقی بیفتد نسل امامت منقطع می شود.
اشتباه نکنید، چون این اتفاقی رخ نمی دهد.
از کجا چون این یقین داری؟
از آنجایی که از پیامبر اسلام روایات متعددی نقل شده که ایشان فرمودند آخرین پیشوای امتش هم نام اوست.
او به دنیا آمده؟
در سامر را پرسجو کردیم، کسی چیزی نمی دانست. اگر هم می دانستند سخنی بر زبان نمی آوردند.
یعنی تولد این کودک رو پنهان می کنم؟
آری، جان اون نوزاد در خطر است. شنیدم عباسیان جاسوسان بسیاری در اطراف خانه ابو محمد گماردند تا اگر نوزادی به دنیا آمد خبرش رو به دستگاه خلافت برسانند.
نمی دانستم تولد یک نوزاد می تواند برای حکومت اینقدر خطرناک باشد.
چون این است، همچنان که نمرود از تولد ابراهیم خلیل الله می ترسید و فرعون هم از متولد شدن موسی کلیم الله واهمه داشت.
خداوند شر دشمنان اسلام را به خودشان بازگرداند.
الهی آمین.
خوب، غذایتان را بخورید که سرد شد.
چشم مادر، چشم. طعام خوبی پخته اید.
نوش جانت فرزندم.
خالد، من تصمیم بزرگی گرفتم.
چه تصمیمی اسمت؟
قصد دارم بار دیگر به سامر را بروم.
به سامر را بروم؟
آره.
برای چه؟
وصیت پدرم است.
وصیت است که به سامر را بروی؟
نه، پدرم قبل از مرگش از فضایل حکومت علی ابن ابی طالب برایم سخنها گفت. حال من به این فکر افتادم که چه خوب است در کوفه حکومت شیعی روی کار آید.
چه میگویی اسماعیل؟ ما را چه کار به این کارهای بزرگ؟ آن کسی که باید این حکومت را در کوفه به راه اندازد خود به فکرش هست.
منظورت چه کسی است؟
ابو محمد، امام حسن عسکری.
ایشان که در بند عباسیان است. مگر در سامرا نشنیدی خلیفه وقت معتز به قدری از او ترس دارد که روزهای دوشنبه و پنج شنبه آن حضرت را به دارالحکومه میخواند تا شاید اینگونه عمال عباسی آسوده خاطر باشد.
آری، همه را خود میدانم. اگر یادت باشد در سامرا مردی میگفت وزیر دربار عباسیان عبیدالله نسبت به امام جفاهای بسیاری میکند، حتی به سعید ابن حاجب دستور داده حضرت را به سوی کوفه بیاورد، بلکه در بین راه ایشان را شهید کند. اما این نقشه کارساز نشد. کرده و ترکان علیه حاجب شوریدند و او را به هلاکت رساندند.
خالد، این همه ترس و دشمنی عباسیان به خاطر چیست؟
خوب به اطرافت نگاه کن. قدرت شیعه در عراق آنقدر زیاد شده که خلفای عباسی از سایه خودشان هم میترسند.
همینطور است که تو میگویی. من میترسم.
از چی؟
که این ظالمان بدتینت بلایی بر سر امام جوان بیاورند و او را به شهادت برسانند.
مگر قبلا چنین نکردند؟ جدش امام جواد را در 25 سالگی و پدرش امام هادی را در 41 سالگی به شهادت رساندند، ولی آسمان امامت بدون خورشید نماند و انوار این آفتاب فروزانتر شد.
چون این است که تو میگویی. خالد، ما باید چه کار کنیم تا عشق و ارادت خود را نسبت به این خاندان نشان دهیم؟
همان کاری را میکنیم که دیگر شیعیان و علویان میکنند.
یعنی شمشیر برداریم و بجنگیم؟
اسماعیل، ما را چه به جنگ و شمشیر برداشتن؟
پس چه؟
سلاح ما قلم و فکر است و باید آن را به دست بگیریم و به روشنگری بپردازیم.
نمیدونم چه بگویم.
هیچ. یادت هست در سیاه‌چال ابو هاشم از القاب ابو محمد یاد می‌کرد و می‌گفت یکی از القاب آن حضرت سراج است و مردم ایشان را به سراج الدین می‌شناسند؟
آره، منظورش آن بود که امام حسن عسکری در تاریکی ها مثل چراغی است و مردم را به سوی نور و روشنایی هدایت
می‌کند. و باز ابو هاشم می‌گفت ایشان پرهیزگارترین مردمان در روزگار خیش است و بیشتر از هر کس دیگری پاسدار احکام دین است و متکی به پروردگار به شمار می‌آید.
خالد، دانستم باید چه کار کنم. آمادم تا حقایق پنهان دین مبین اسلام را نزد همگان نشر دهیم.
خوشحالم این را میشنوم. چه خوب از قبل از هر اقدامی به نزد استادمان یعقوب کندی برویم.
که چه شود؟
از او راهنمایی بخواهیم.
راهنمایی؟
شاید یاریگرمان شود.
درست میگویی، فکر خوبی است. اما بعید میدونم استاد ما را به حضور بپذیرد.
تو گمان میکنی ایشان به خاطر آن اتفاق همچنان از ما دلچرکین است؟
آره.
بعید میدونم.
چرا خالد، مگر خود ندیدی چطور عشق میریخت و خود را نکوهش میکرد؟
به یاد دارم.
امیدوارم از گناهمان گذشته باشه.
قطعا چنین است. حال به نزد استادمان میرویم بلکه همه چیز برای من آشکار شود.
باشد، برویم. انشالله دست یاری به سوی من دراز کند.
انشالله.
بسیار نیکویست
استاد. شما ما را در این کار یاری میکنید؟
هر کاری بتوانم انجام میدم، ولی قبل از آن کار مهم میدارم.
جسارت نباشد استاد، میتوانم بپرسم چه کار مهمی؟
شاید برای دیدار ابن رضا به سامرا برم.
ابن رضا؟ او دیگر کیست؟
مگر خبر ندارید؟ به امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری لقب ابن رضا دادند.
نمیدانستیم استاد.
بله، چنین بود. هرچند ابو محمد القاب دیگری چون زکی، سراج و خالص هم دارد که الحق برازندی از حضرت ایشان است.
این سخن را همه میگویند و به آن ایمان دارند.
او مرد بزرگیست. قصد دارم تا فرصتی هست برای ملاقات ایشان دارم. اگر دیر کنم پشیمان میشوم و پشیمانیم سودی ندارد.
استاد، برای چه دیر کنید؟
برای اینکه ستمگران دیر یا زود این خورشید تابناک را خاموش میکنند. دیگر نمیدانند فرزند برومندش روزی عالم را از انوار الهی منور خواهد کرد.
استاد، یعنی شما هم به امام حسن عسکری و خاندان عدلت و طهارت ایمان دارید؟
حدیث پیامبر است که میگوید من دو چیز گرانبها را در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و خاندان و عترتم. مادامی که به این دو توسل جویید از راه حق منحرف نخواهید شد و پای در سعادت دنیوی و اجر اخروی میگذارید.
یا
مرخشیم. خب، ولی من از این دو یادگار غافل شده بودم. در باب قرآن تحقیق و تفحص می کردم، بلکه العیاذ بالله به خیال خود تناقضهای آن را بیابم و علم خیش را بر همگان عرضه کنم. از خاندان حضرت رسول بی خبر بودم، چون ترس از عباسیان داشتم. اما آن اشارت ابو محمد کار خودش را کرد و مرا از خواب جهالت بیدار می.
خرسندم از این اتفاق مبارک استاد.
من نیز از شما دو شاگرد خیست بازگذارم و به وجودتان افتخار میکنم.
ما نیز سپاسگزاریم استاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خواب نقاش، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ماندانا اصلانی، مجید حمزه، پری امیر حمزه، مهدی گیاهی، صفا آقاجانی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صداوردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: پروانه طهماسبی.
میگم بری یه دوش بگیری، بد نیست اکبر آقا ها، انقدری طول نمیکشه. تنت بونده، بهتر از اینه که کفش تو واکس بزنی.
نه بابا، ظاهر رو فعلا بسازم. هیچی تو جیبام ندارم، نگر.
اکبر آقا، میگم تو واقعا از صبح برای تعمیر وانت بیرون بودی؟
بله.
پس این آتشخال چیه به لباس چسبیده؟
چه؟
شاخ و برگ سبزی. اکبر آقا، دوباره رفتی با وانت جنس بفروشی؟
منو ول کن تو رو خدا تو هم.
آره یا نه؟
ای بابا، که چی حالا؟
که چی؟ نگفتم آخرین بارت باشه که رفتی هندونه و چه میدونم هر چیز دیگه بار کردی و فروختی؟
تو میگی آخرین بار باشه، من خارج زندگی میذارم آخرین بار باشه؟
آخه پس من واسه چی میرم خونه خانم دریا کار میکنم؟ یعنی حقوق سرایداری و کار من کفافمونو نمیده؟
کفاف نمیده مینو. همه این پولمونو داره میدم خرج کلاس کنکور معلم و آزمون این دختر.
من این همه دارم خرج این دختر میکنم که آیندهشو بسازم، تا یه آدم بالاتر از خودمون برای زندگی انتخابش کنه. اون وقت تو با این کارات داری همه ی برنامه هامونو میریزی به هم.
تو فکر میکنی که من دارم از دیوار مردم بالا میرم؟
نخه، اما نمیشه که بگم باباش سبزی فروشه یا چه میدونم پرتقال و هندونه بار ماشینش میکنه و
دخترش اینه.
ای بابا.
اکبر آقا، من با همین پولمون یه جوری خونه رو میگردونم که کم نیاریم. تو رو به خدا این کارا رو نکن. به همین کار ساختمون برس.
گیرم این کارو نکنم. سرایداریمونه چی میگی؟
اینو با اون موقع